توسعه اون به اصطلاح منافع آمریکا میخوان یک به معادلات جدیدی شکل بگیره. منتها این روشی که اسرائیل اتخاذ کرده به هر حال روشی است که به این گروهی که الان اونجا حاکم است و این جامعه‌ای که از اونها تو اسرائیل داره حمایت میکنه برمیگرده. یعنی در واقع اینا کارگزاری هستند که دارن اون طرح آمریکا رو با سبک و سیاق خاص خودشون پیش میبرن و آمریکا هم البته پشتیبانی کاملی میکنه و هم در محافل دیپلماتیک و هم در صدور سلاح کم نمیگذاره و تا حدی که به اصطلاح فضا از کنترلش خارج نشه دست این کارگزار رو باز گذاشته تا با هر مدلی که بلده و فکر میکنه به نتیجه میرسه این بازی رو جلو ببره.
آی کیانی، توی 3-4 روز گذشته یه ویدئو خیلی وایرال شد در فضای مجازی فارسی و اون هم صحبت‌های خبرنگار بی بی سی فارسی بود که وقتی داشت از بیت المقدس گزارش ارسال می‌کرد و با این پرسش مواجه شد که شرایط الان در کشور اسرائیل به لحاظ اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی چگونه است، یک وضعیت کاملا شکست خورده رو ترسیم کرد. از این جهت شکست خورده که در واقع معتقد بود که با توجه به ناامنی هایی که وجود داره، با توجه به حملاتی که در واقع چه در وعده صادق دو شکل گرفته، چه در حمله هایی که از سوی در واقع لبنان اتفاق میفته، تهدیدهایی که از سوی یمن وجود داره، یه سرخوردگی اجتماعی در اسرائیل ایجاد شده. اینکه مردم معتقدن در این سرزمین آینده‌ای ندارند، اینا دیگه حرف ما نیست، حرف جمهوری اسلامی نیست، حرف صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیست، حرفاییه که خبرنگار ارشد بی بی سی فارسی از بیت المقدس گفته روی آنتن زنده بی بی سی به عنوان بزرگترین در واقع بنگاه خبری اروپا. و این مسیر در واقع مسیریه که توسط خود در واقع رسانه دولت بریتانیا داره مخابره میشه. با توجه به اتفاقهای افتاده و با توجه به شرایط پیش آمده، شما چگونه ارزیابی میکنید و این در واقع مسئله هزینه های کسب و کار و تأمین امنیت و موارد اجتماعی، باید یه مقداری اگر بخوایم صریح تر صحبت بکنیم، مختص خدمت شما عرض بکنم که فقط اسرائیل نیست، طبیعتاً بر کشورهای دیگر منطقه هم اثر میگذاره. این هزینه ها و مواردی که هست در واقع چگونه قابل ارزیابیه و کشورها برای حفظ امنیت خودشون برابر اسرائیل چقدر هزینه مازاد باید در واقع تحمل بکنند در برابر این تهدیدهایی که وجود داره؟
در باره آسیب های اقتصادی و اجتماعی جنگ برای ساکنان صهیونیست مناطق اشغالی فلسطین تأملی داشته باشیم. خب عملیات طوفان اقصا و آغاز جنگ به واسطه تبعاتی که در مناطق پیرامونی غزه داشت، هم آواره شدن حدود مجموعاً بین 150 تا 200 هزار نفر در شمال و جنوب مناطق اشغالی، یعنی هم از مناطق شمالی از مرز لبنان حدود بین 50 تا 100 هزار نفر آواره شدن و هم از مناطق پیرامونی غزه که مجموعاً رقمش به بیش از 150 هزار نفر میرسید و حدوداً 500 هزار نفر هم مهاجرت کردن، یعنی از فلسطین اشغالی به کشورهای اروپایی آمریکا رفتن در فاصله حدوداً 6-7 ماهه بعد از آغاز جنگ غزه. ولی نکته مهم اینه، باید واقع بین باشین نسبت به آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی جنگ برای ساکنان مناطق اشغالی اینطور نیست که زندگی اونجا جریان نداشته باشه. بله، وضعیت نسبت به قبل از جنگ شکننده تر شده، ولی حکومت نتانیاهو به جهت هم اراده‌ای که از خودش برای مقابله با گروه مقاومت نشون داده، شما ببینید یک سال در غزه می‌جنگه با اینکه نتونسته اکثر اسرای خودش رو از طریق نبرد نظامی آزاد کنه، ولی همچنان داره به نبرد ادامه میده. علاوه بر این تونسته تعدادی از مهمترین فرماندهان و رهبران گروه‌های مقاومت رو ترور کنه، از ترور شهید اسماعیل هنیه در تهران تا مهمتر از اون ترور شهید نصرالله در لبنان، ترور جمعی از فرماندهان شهید سپاه پاسداران و نیروی قدس در لبنان، در واقع سوریه. اینها رو باید در نظر بگیریم. اینها یک آورده‌ای برای او محسوب میشه. یعنی اون درسته که نتونسته کاملا به اهداف سه‌گانه‌ای که برای تهاجم به غزه تعریف کرده بود دست پیدا کنه، یعنی حکومت حماس کاملا نابود نشده، غزه نظامی زدایی نشده، اسرا آزاد نشدن، ولی او تونسته ضربات جدی وارد کنه و این ضربات موقعیت او رو در افکار عمومی صهیونیست‌ها در منطقه اشغالی یه مقدار بهبود داده. نظرسنجی‌ها نشون میده که موقعیت نتانیاهو و حزب لیکود بعد از ترور شهید هنیه نسبت به قبلش بهتر شده بود. نظرسنجی‌ها نشون میده که بیش از 60% صهیونیست‌ها در فلسطین اشغالی موافق جنگ با حزب الله هستند، موافق نبرد فراگیر هستند.
من یه لحظه صحبت شما رو قطع می‌کنم. آقای حسین آجرلو هم به ما ملحق شدند، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا. آقای آجرلو به شما هم سلام و شب بخیر میگم.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز و مهمانان حاضر در جلسه عزیز سلام دارم و شب همگی بخیر باشید.
سپاسگزارم، ممنونم. داشتید در واقع آقای کیانی صحبت میکردید از اینکه بعد از شهادت اسماعیل هنیه محبوبیت نتانیاهو افزایش پیدا کرد در سرزمین‌های اشغالی و اونها خواهان جنگ فراگیر و فرامنطقه‌ای بودند.
اونها خواهان جنگ با حزب الله هستند، یعنی اکثر حدوداً بیش از نیمی از ساکنان صهیونیست با نبرد با حزب الله موافقند، با نبرد با حماس در غزه موافقند، با معامله‌ای که منجر بشه به بقای حماس در غزه مخالفند و وضعیت اقتصادی هم نسبتاً استیبل شده. ببینید جی دی پی حکومت اسرائیل در جولای 2023 قبل از عملیات 7 اکتبر حدود 49 میلیارد دلار بود. بعد از عملیات و در ژانویه 2024 به 44 میلیارد دلار کاهش پیدا میکنه. ضربات اقتصادی که میخوره باعث میشه که کسب و کارها، اشتغالها و تجارت خارجی اسرائیل دچار تزلزل و آسیب بشه، ولی به مرور با کمک‌های مالی و بسته‌هایی که کنگره آمریکا برای کمک به حکومت اسرائیل تصویب می‌کنه وضعیت بهبود پیدا می‌کنه، به طوری که در واقع ژانویه 2024 دوباره جی دی پی اسرائیل به حدود 48 میلیارد دلار می‌رسه، یعنی اندکی کمتر از وضعیتش قبل از عملیات طوفان اقصا 7 اکتبر. می‌خوام بگم که حمایت‌های قبل، چه حمایت‌های نظامی، چه حمایت‌های اقتصادی و همچنین اراده‌ای که نتانیاهو برای نبرد و مقابله با گروه مقاومت از خودش نشون داده تا حدی وضعیت رو نسبت به اون شکنندگی و اون آسیب‌هایی که بعد از عملیات طوفان اقصا وجود داشت بهبود بخشیده. البته هنوز در واقع اون امنیت و اون آرامشی که قبل از جنگ غزه وجود داشت در فلسطین اشغالی وجود نداره، اما نباید در این هم اغراق کنیم که الان دیگه کسی اونجا تمایل به موندن نداره، جمعیت اونجا میخوان برن، میخوان مهاجرت معکوس رخ بده. عمده این 500 هزار نفری هم که توی 6 ماه بعد از جنگ غزه از مناطق اشغالی به اروپا و آمریکا مهاجرت کردن تابعیت دوگانه داشتن. کسانی که تابعیت بازیگر و حکومتی جز اسرائیل نداشتن عمدتاً موندن چون جایی رو برای رفتن ندادن و به همین دلیل هم هست که نتانیاهو با توانش تصمیم گرفته که با حزب الله وارد نبرد بشه، چون که به نظر رسید که من باید یک کمربند حائل در جنوب لبنان داشته باشم تا بتونم ساکنان آواره شده از شما رو به مناطق مسکونیشون برگردونم.
خیلی متشکرم آقای آجرلو، خدمت شما هستیم و خب دیگه در جریان بحث قرار گرفتید، میدونید که بحث ما در واقع چه هست. من میخوام در واقع بیام و در ادامه این بحثی که آغاز کردیم به یه نکته دیگه هم بپردازم. خب آقای کیانی صحبت کردن در مورد وضعیتی که پیش آمده به لحاظ اقتصادی الان در خدمت شما عرض بکنم که سرزمین های اشغالی پس از شهادت اسماعیل هنیه بعد از وعده صادقه دو شرایط چگونه است؟
خب اولا تشکر میکنم از تحلیل بسیار خوب جناب آقای کیانی. من خدمت شما عرض کنم واقعیت هم این که در بحث دشمن شناسی پرداختن به نقاط ضعف و خط کشیدن ویژه دور اون نقاط ضعف شاید یه مقداری ما را از بعضی از واقعیت ها دور کنه که به درستی استاد گرامی فرمودن و منم اعتقاد دارم که در مورد چالش های رژیم وقتی ما نگاه درستری داشته باشیم میتوانیم برای این دشمنی که واقعیت یک جنگ هیبریدی شدید و یک جنگ ترکیبی قوی رو علیه جمهوری اسلامی ایران و به تبعش ما محور مقاومت به راه انداخته دقیق‌تر میتونیم عمل کنیم و تصمیمات بعدی ما معطوف همین درستی تحلیل باشه، چرا که اساسا رژیم صهیونیستی اگر امروز وارد چالش بزرگ هست بیش از آن که دچار ضعف اشراف در حوزه اطلاعات، بیش از آن که دچار ضعف نظامی در حوزه دفاعی، بیش از آن که دچار ضعف در حوزه سیاسی و فرهنگی باشه، در قضیه طوفان الاقصا درگیر بحث بسیار مهمی بود به نام تحلیل اشراف خودش، یعنی در حوزه اطلاعاتی در تحلیل اشراف خودش مشکل ایجاد شد. بر اساس منابع مختلف بعد از طوفان الاقصا این نشون داد که صهیونیست ها از عملیات به نوعی از تحرکات حماس اطلاع داشتن ولی در تحلیل اون به درستی عمل نکردن، در تحلیل سیاسی اون، در بحث نظامی ورود زمینی اونها و به نوعی ناکامی هایی که دارن به دست میارن شاید قدرت نظامی وجود داشت ولی تحلیل هایی که از دل این بحث ها وجود اومد اونها رو دچار این ضعف جدی کرد و در عملیات های وعده صادق یک و وعده صادق دو هم آن چیزی که صهیونیست ها رو وارد یک شوک جدیدی کرد و برخلاف اون به نوعی اطلاعات و اشرافی که داشتن در این زمینه و توان نظام و حتی آمدانی اون تحلیل هایی بود که از نوع اقدام ایران داشتن اونها رو به شکست کشون. و من میخوام بگم رژیم صهیونیستی واقعیت هم در مورد جبهه مقاومت یک سری مفروضات داره و اون مفروضات رو هی ادامه میده، از جمله این ترورهای هدفمند، مباحث این چینی و همین ها به اون ضربه زده و ما هم باید در مقابل دقت داشته باشیم اسیر برخی از مفروضاتی نشیم که قطعا به ما ضربه خواهد زد، چون اصولا مفروضات در جنگ ها یعنی ما به یک مسائلی رو مفروض بگیریم و بر اساس اون تحلیل کنیم. جنگ ها موفقیت در جنگ ها به خصوص موفقیت های راهبردی هاشر موفقیت ها و پیروزی های تاکتیکی یک مرحله‌ای باشه که شاید بتونه برخی از موفقیت موقت رو ایجاد کنه، ولی پیروزی در حوزه راهبردی نیازمند شگفتی سازا هست که اون از یک تحلیل صحیح از تحول و اقدام دشمن به وجود میاد. در مورد رژیم صهیونیستی من خدمت شما عرض کنم بعد از طوفان الاقصای دو آن چیزی که صهیونیست‌ها تا الان مخیر کرده این که پاسخ بدن و پاسخ ندهن این انگاره هستش که اونها قبل از این داشتن از جمهوری اسلامی ایران که با یک سری از اون به نوعی اقداماتی که در یک دوره مشخص دو سه ماهه اقدام کردن علیه جمهوری اسلامی ایران در چند ماه اخیر و محور مقاومت به تبع اون، جمهوری اسلامی ایران رو وارد یک فازی میکنه که در فاز دفاعیه. اقدام در حوزه عملیات وعده صادق دو اون شگفتی سازی بود که برای صهیونیست‌ها وارد شد، یعنی اینا تونستن با یک عملیات گسترده ولی هدفمند و این هدفمند تونست اون مفروضات اونها رو دچار چالش کنه و اون تحلیل های اونها رو به هم بزنه و همین هم موفقیت ده. به همین دلیل ما میبینیم که در واکنششون بعد از این عملیات وعده صادق دو اون به قول نظامی اون دور تکی که اونا افتاده بودن و دائما داشتن ضرباتی میزدن که از بحث پیجرها، بعد ترور رهبران حزب الله و بعد حمله هایی که اقدام به حمله زمینی و عملیاتی که داشتن به نظر می‌رسه تدارک می‌دیدن برای دورهای بعد، برای یمن، عراق و سوریه و حتی ایران. این وعده صادق دو اون دوره تک اونا رو مغلوبه کرد و به نوعی ما شاهد این بودیم که نتانیاهو همونطور که اصول برادر گرامی آقای کرمی فرمودن، محبوبیت نتانیاهو به بالاترین حد خودش بعد از عملیات، چون محبوبیت نخست وزیری یا اون به نوعی اعتماد به نیروهای نظامی امنیتی از 61% در خود طوفان قبل از طوفان الاقصی 61% بود، به 22% رسید بعد از طوفان الاقصی، به تدریج به وضعیتی رسید که به عدد نزدیک به 45-50% رسید در بعد از ترور فرماندهان حزب الله. اما باز بعد از وعده صادق این محبوبیت به نظر میرسه دچار خدشه شده. این گزارشی که شما پخش کردید که بی بی سی پخش کرده بود که الان خیلی فراگیر شده، من دیدم در رسانه‌های عرب زبان هم اینو منتشر کردن، نه فقط یعنی این بحثی که مطرح شد، حالا نمیدونم یه گافی بوده یا یک جهت هماهنگ بوده، حالا به هر دلیلی بود، این که نشون میده که اون وضعیت رژیم سنسی بهش تعرض شد. به همین دلیل من اعتقاد دارم در تحولات اینچنینی ما یک سری از مفروضات رو درباره رژیم باید تجدید نظر کنیم. یعنی آن چیزی که در گذشته می‌دیدیم از نوع به نوعی تاب‌آوری در داخل رژیم سنسی که فکر می‌کردیم مثلا با یک کشته و 4 تا اسیر این رژیم وارد جنگ نخواهد شد یا به تبادل‌های 1000 نفره اقدام خواهد کرد، آن چیزی که قبل از 7 اکتبر می‌دیدیم و بعد از 7 اکتبر دیدیم که دیگه وارد اون فضا نشد. در گذشته رژیم سنسی مفروضی شکل گرفته بود که رژیم سنسی به دنبال جنگ‌های نوعی هدفمند و سریع هستش، اما بعد از اون ما شاهد این بودیم که این مفروض عوض شد و این رژیم الان 1 سال داره عملیات انجام میده و به نظر میسه همچنان هم میخواد ادامه بده. بس ما اولین کاری که در این حوزه میکنیم در این حالی که مفروضات خودمون تجدید نظر انجام بدیم، در این حال هم باید به دنبال وارد کردن ضرباتی در حوزه تاکتیکی، حالا چه حوزه سیاسی، نظامی، امنیتی، دیپلماتیک، هر نوع اقدامی که میخوایم انجام بدیم نیازمند این باشیم که فارغ از مفروضات به دنبال شگفتی سازهایی باشیم که بتونیم تحول جدید ایجاد کنیم. شاید یک دوره این پایه ما بر استوار بر بحث نظامی باشه، شاید دوره بر پایه بر بحث امنیتی باشه، شاید در یک دوره پایه بر اساس دیپلماتیک باشه با پیوست رسانه‌ای دائمی که در این حوزه ما باید اقدام کنیم.
و توی 2-3 روز گذشته یه فضای ایجاد شده، من اینو الان می‌خواستم در واقع بگم امشب، الان یادم اومد گفتم الان بهش بپردازیم. توی 2-3 شب گذشته یه اتفاق بدی داره در فضای مجازی فارسی میفته و اون هم خبرهای مبنی بر ترور شخصیت‌های ارشد و مقامات سیاسی نظامی کشور اون هست که این خیلی خطرناکه، به نوعی عادی سازی تروره و این رو باید در واقع مردم یه مقداری حواسشون بهش باش. آقای وکیلی، من در واقع میخوام در ادامه این فرایندی که آغاز کردیم بپردازم به موضوع تحریم اسرائیل. این که کشورهای عربی میبینیم که حالا در واقع بعد از جلسه‌ای که هفته گذشته برگزار شد، آقای عراقچی هم به نمایندگی از ایران شرکت کرد در جلسه شورای هماهنگی کشورهای خلیج فارس، حوزه خلیج فارس، و در واقع موضع هایی که اونها گرفتن، مسئله‌ای که رهبری معظم انقلاب پیشتر مطرح کرده بودن که ارتباط اقتصادی کشورهای اسلامی با اسرائیل قطع بشه و مواردی از این دست، چقدر میتونه کمک بکنه به تحت فشار قرار دادن اسرائیل برای اینکه پا پس بکشه.
عرض شد که من به اینکه برخی کشورهای به اصطلاح دیگه تو دنیا، مثلا آفریقای جنوبی یا آمریکای جنوبی، اسرائیل رو تحریم کنن، امیدم بیشتره تا اینکه کشورهای مسلمان دیگه‌ای که تو منطقه ما داریم این کارو انجام بدن. ببینید این کشورها طی یک دوره خیلی طولانی در مقابل اسرائیل انقدر تضعیف شدند که واجد اون هویت و اون شخصیتی نیستند که جرأت کنن یه همچین موضعی رو اتخاذ کنند. اکثرشون کشورهایی هستند که به اصطلاح با یک هزینه خیلی گزافی امنیتشون دارن از آمریکا میخرند و به قول خود آمریکایی‌ها حالت گاو شیرده پیدا کردن. کشورهایی هستند که برای تداومشون، اونایی که نفت دارن اینجوریه، اونایی که نفت ندارن برای تداوم فعالیتشون نیاز به کمک‌های گسترده آمریکا دارند و اقتصادهای بسیار ضعیفی دارن. من یه همچین قابلیتی تو اکثر این کشورها نمی‌بینم که بیان و وارد یک همچین روی کردی بشن، ولی ممکنه کشورهای دیگری، مثلا میگم کشور آفریقای جنوبی، بیاد یه همچین موضعی رو اتخاذ کنه و مثلا به که ما تجارتون با اسرائیل کلا متوقف می‌کنیم. حتی ممکنه مثلا توی این حالت شرایط حاد بشه برخی کشور اروپایی هم حاضر بشن به این پیوندند. به نظر ما باید روی بیرون
نروژ بود یا فنلاند بود دو سه روز
ما بیرون جهان اسلام به خصوص تو منطقه خودمون شانس این که بتونیم کشورهایی رو همراه کنیم بیشتر از اینه که داخل مثلا از طریق عدم تعهد عمل کنیم و در بیرون این منطقه کشورهایی رو پیدا کنیم که به اصطلاح میتونن هم نوایی داشته باشند، کشورهایی که مثلا به دیوان لاهه شکایت کردند و نظیر اون، به نظرم شانس بیشتری هست. منتها نکته اینه که چون اسرائیل به صورت مستمر از طرف آمریکا حمایت بیدریغ داره ازش میشه، عملا خیلی همونطوری که گفتم وابسته به این تعاملات اقتصادی با اطرافش خیلی وابسته نیست، چون که به اصطلاح یه فشار اقتصادی هم از جای بهش وارد شه، آمریکا از طریق حمایت و کمکی که بهش میکنه اون رو جبران میکنه.
مثلا بعد از وعده صادق دو فکر میکنم یک مصاحبه بود که نه خبر بود که اعلام شد که دولت ایالات متحده از دولت مستقر اسرائیل خواسته که واکنشی نشون نده و اونها در مقابل بسته های حمایتی مالی رو ارائه میکنن.
یه نکته هست الان من خواستم در ادامه اون سوال قبلتون بگم در مورد اون افرادی که اسرائیل ترک کردن. ببینید اتفاقی که داره میفته، هرچی جنگ فرسایشی تر بشه، افرادی که همبستگی ایدئولوژیکشون با صهیونیسم کمتره و صرفا مثلا به جهت رفاه و چه مثلا تو اسرائیل زندگی میکردند، اینها از اسرائیل احتمال خروجشون افزایش پیدا میکنه. حالا من اینکه شخص اونجا منافع اقتصادی خیلی زیادی داشته باشه، خب این تدریجا باعث میشه که اسرائیل به یک کشور خیلی رادیکالتر تبدیل بشه و احتمالاً یه همچین
اونهایی که باقی میمونن دیگه پیوند ایدئولوژیک
دارن. بله خیلی پیوند ایدئولوژیک دارن و مثلا نجات پرست هستن، کاملاً به اصطلاح قائل به آپارتاید هستن و دقیقا همین مقاومت رو باز تولید میکنه. یعنی مثلا مقاومت باید یک چیزی به اصطلاح باشه که شما بهش مقاومت کنی دیگه، ولی تهدیدی نباشه که مقاومت معنی نداره. همجوری دقیقا موج بعدی مقاومت که شکل خواهد گرفت به علت ماهیت خصمانه تر اسرائیل نسبت به محیطش شدیدتر از این چیزی است که ما الان میبینیم. یعنی ما انتظار باید داشته باشیم توی 20 سال آینده 30 سال آینده یک مقاومت شدیدتری توی منطقه خاورمیانه از غیر دولت ها نسبت به این جامعه به شدت نجات پرست اسرائیل شکل بگیره. توی یعنی ما اگه میخواییم به تحریم و اینام فکر کنیم، بعد مثلا توی افق 20 ساله بگیم توی افق 20 ساله این رویکردی که اسرائیل داره میره، اگر تداوم پیدا بکنه این فضا، تو اونجا میتونه مثلا تغییر تو موازنه ایجاد کنه.
پس تو کوتاه مدت نمیشه بهش
تو کوتاه مدت نه، چون آمریکا جبران میکنه اون کمبود اقتصادی رو.
آقای آجرلو، فراز پایانی که خدمت شما هستیم، جبهه مقاومت و ایران در کنترل اسرائیل چقدر میتونه اثرگذار باشه؟
خب ما یک در حوزه تقابل با رژیم صهیونیستی خب یک تجربه تاریخی داریم، یک مباحث اینچنینی داریم، یک سری واقعیت‌های بین‌المللی داریم و به نظر من میاد که ما وقتی تحلیل درستی داشته باشیم میتونیم ببینیم که حال جمهوری اسلامی ایران چه ابزارهایی برای به نوعی مدیریت و کنترل این تهدیدی به نام رژیم صهیونیستی در سطح منطقه‌ای و به طور عام و به طور خاص تهدیدی که علیه امنیت ملی ما داره چیکار میتونیم بکنیم. با توجه به بحثایی که حالا بالاخره داره مطرح میشه، حالا در حوزه برای مثلا در حوزه اقتصادی ما نمیتونیم بگیم جمهوری اسلامی حتی گروه های مقاومت میتوانن کارهای خاصی داشته باشن، چرا که اساسا خود این کشورها میدونیم تحریم ابزار قدرت های بزرگی که در عرصه بین المللی نهادهای خاص خودشون داشته باشن، یعنی مثلا یک بانک جهانی داشته باشن، نظم اوردری در اختیار داشته باشن و عملا تحریم های اینچنینی از جانب حداقل از جانب حتی کشورهای اسلامی و مقاومت بیش از آن که تحریم های واقعی باشه بیشتر روانی هست، یعنی یک نوع عملیات روانی هست. یا خاطرم از کنست یک تحقیقی انجام داده بود درباره جنبش تحریم BDS، همون جنبش تحریم مناطق اشغالی، و خیلی جالب بود اشاره کرده بود که این تحریم هایش تأثیری در اقتصاد اسرائیل نداشته، اما اون چیزی که به تأثیر داشته این تفکر و این بحث امنیتی سازی رژیم صهیونیستی بوده. یعنی ضربه بین از این بابت جمهوری اسلامی و کشور مقاومت به خصوص جمهوری اسلامی در حوزه اقتصادی شاید ابزار خاصی در این زمینه نشه، چون اصلا وابستگی وجود نداره که بخواد انجام بده. اما در مثلا تو حوزه‌های سیاسی و دیپلماتیک خب بالاخره ابزارهای وجود داره، جمهوری اسلامی میتواند در حوزه دیپلماتیک و در بسیج کشورها تقریبا ما بعد از هفتم اکتبر نسبت به مثلا سال 2006 سال 2010 موفق‌تر بوده جمهوری اسلامی ایران در بعد از هفتم اکتبر در حوزه سیاسی، تو رژیم صهیونیستی تحت تاثیر قرار. در حوزه رسانه‌ای و حوزه تبلیغاتی خب در جمهوری اسلامی با توجه به همین تکنولوژی‌های جدید باز موفق‌تر بوده، اما همونطور گفتم بحث ابزار خیلی مسئله مهمیه. شما وقتی می‌خواید به رقیب ضربه بزنید باید ابزار متناسب داشته. اون چیزی که تا الان مؤثرترین ابزاری بوده که تونسته جمهوری اسلامی ایران به تبع اون گروه‌های مقاومت تونستن به رژیم ضربه بزنن، توان نظامی امنیتی جمهوری اسلامی ایران بوده. یعنی موشک های جمهوری اسلامی ایران تونسته بیشتر ضربه بزنه به رژیم صهیونیستی، گروه های مقاومت بیشتر تونستن ضربه بزنن در حوزه مقاومت نهضتی، در حوزه نهضتی رسانه ها با پیوست های مقاومتی و مباحث عمیقی مثل جهاد و مفاهیم نهضتی بیشتر تونستن به رژیم ضربه بزنن. پس ابزارهای ما اینها هستن. ما در ضمن اینکه این ابزاری که داریم در اختیار باید تقویتش بکنیم، باید ابزارهای دیگه هم یه نگاه جدی‌تر داشته باشیم و در اونها ایده‌های مطرح کنیم. حالا اینکه ما در حوزه اقتصادی ابزاری نداریم ولی میتونیم ایده‌هایی رو برای تحریم‌ها انجام بدیم و رژیم صهیونیستی رو امنیتی کنیم در سطح بین‌الملل. میتونیم در حوزه رسانه این ضریب رو از حوزه امنیتی خارج بکنیم، نظامی خارج کنیم، تو حوزه‌های فرهنگی هم وارد بشیم، یعنی تولید ادبیات چه بکنیم که اونا ضربه بخورن. اینجاست که به نظر من میاد ما باید یه مقداری بخش نظامی و امنیتی ما قابل توجه و توانمندی و ابزارهای موثری داره. من به نظرم میاد باید تو بخش‌های دیگه هم اینو تاثیرگذار باشیم و بتونیم تو این زمینه تاثیر داشته باشیم. نکته ای رو من توی مباحث دیگه هم من ذکر کنم، اساسا رژیم صهیونیستی در حوزه اقتصاد با توجه به حمایت ثروتمندان صهیونیست در اروپا و آمریکا، حمایت دولت‌های غربی و تبعش جمعیت کم و به نوعی کوچکی سرزمینی در حوزه اقتصادی، این رژیم زیاد آسیب پذیر نیست، به سرعت میتونه اونا رو جبران کنه. این چیزهایی ما باید اگر قراره به سراغ اونا بریم، دارایی های استراتژیکی بریم که اون باعث بقای رژیم صهیونیستی شده، چرا؟ چون برایش هم قابل جبران نباشه. برای مثال همین بحثی که تو وعده صادق دو اتفاق افتاد، دقیقا نیروی هوایی رژیم صهیونیستی